بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز و بنده همینجا فرصت مغتنم میدونم که از جناب آقای فقیهی و همکارانشون تشکر بکنم اکیدن که واقعا در سکوت بی توقعی زحمات بسیاری میکشن برای اینکه خدمات فرهنگی و معنوی به دانشجویان عزیز بدن. و از شما هم تشکر میکنیم از اینکه این مقدار برای رشد فکری و معنوی خودتون ارزش قائل هستید که بالاخره تو این هوای گرم و تو این شرایط تعطیلات حاضر میشید سرمایه گذاری کنید، وقت بگذارید و در جلسات شرکت بکنید. سوالات مهمتر و کلیتری رو که سوالات ریز زیادی در ذیل اونها رسیده در قالب کلیتری جواب بدم که میگه مرتبه ممکنه با پاسخ یک سوال ده ها سوال از صنف پاسخ داده بشه. اینجوری هم سوالات شما جواب داده شده، هم یه روال عام المنفعه‌تری و منطقی‌تری طی شده. سوالات این دفعه با سوالات دفعه قبلم تقریبا یه جوره. دو تا موضوع فرمودن سوالات مبنایی است و من سعی می‌کنم بعضی جواب‌های مبنایی بدم و اگرم سوال یا اشکالی به عرض ما داشتن اونم مرقوم بفهمن به من بدن زودتر تا من به اونا هم بتونم مطالعه کنم و یه دسته‌بندی بکنم. من یه بحثی کردم یه وقتی راجع به شهید مطهری، راجع به آقای مطهری و راجع به مرحوم شهید مطهری و مرحوم دکتر شریعتی، اونجا من توی دانشگاه تهران عرض کردم. می‌خواستم اینو بگم که انسان‌های شالود شکن و تاریخ ساز دقت می‌کنید، حالا با قطع نظر از داوری در مورد همه نظریات و همه گزاره‌ها و اینا، نه ما هیچ کسو نه دربست قبول داریم، نه اصلا کار تو مسئله حوزه علم و فرهنگ کار دربستی ما نداریم. اینو بدونید که آقا دربست همینطور، نه راجع به هر کس بحث میشه آقا این قبول داریم یا نه، میگیم چه کاریشو چه حرفیشو، هم تو کیلویی که حرف نمیزنن راجع به آدم ها، اون آدم های بزرگ کدوم حرفش کدوم کارش، این کارش درست 20، این کارش 15، این کار 12، این کارم نمره تک. همطور که راجع به همه هم راجع به خود ما و شما هم همینجوریه، باید نمره اینجوری بده، نه آقا فلان کس بد است یا فلان کس خوب است. من اصلا واقعا خودم عادت ندارم اینجوری حرف بزنم، درستم نمیدونم، نه منصفانه میدونم نه اخلاقی راجع به انسان‌هایی که منشأ آثار و برکاتی بودن تو این جامعه، ولو اینکه به بعضی از دیدگاه‌هاشون منتقد باشیم. اینجوری حرف زدم، من اصلا اینجوری حرفی نزدم واقعا. اونجا یه نکته‌ای گفتم که این آدمای شالود شکن ساختار شکن تاریخ ساز در زمان خودشون از طرف سیستم رسمی دانشگاه و سیستم رسمی حوزه تحویل گرفته نشدن و معمولا مشکل اعتبار رسمی داشتن، مشکل مدرک داشتن، نه مشکل سواد. ما خیلی از آیت الله های رسمی و دکترهای رسمی تو حوزه دانشگاه داریم که از نظر مدارک و مدارج رسمی قانونی حوزه و دانشگاهی همه مدارج ماشاءالله هزار ماشاءالله طی کردن، چیزی هم نمیدونن و هیچ مشکلی هم از جامعه حل نمیتونن بکنن. مشکلات نظری، مشکلات عملی، مشکلات اخلاقی و معرفتی نمیتونن حل کنن، ولی مدارج طی کردن، مدرک دارن، پرونده دارن، همه چی درسته، تو بایگانی اداره همه چی هست. من شدن یا آدمایی که حالا اونجا چون بحث مطهری و شریعتی بود مثال آوردم، اینا هر دوشون هم اون تو حوزه و بعدم وقتی آمد تهران آقای مطهری در دانشگاه مشکل مدرک داشت، تا آخر اذیتش میکردن سر مدرک و سر حقوق. و شریعتی هم چه وقتی که خارج بود چه وقتی که در ایران بود همین مشکلات داشت. آقا شما مدرکت خیلی درست معتبر نیست، چیز عرض شد که فلان. خب اینا و بعد از من پرسیدن دوستان که شما اینها رو فاقد اعتبار دانشگاهی و رسمی خواندید، آیا این با وحدت منافات ندارد؟ اولا که نه بنده این حرف رو زدم که شما میگید و نه اون چه که من گفتم با وحدت منافاتی داره. اولا وحدت ببینید دو جوره، ما یکی وحدت اجزاء سنگ با هم رو داریم، یکی وحدت از نوع وحدت امواج دریا با هم، یا دو نوع وحدت. وحدت اجزاء سنگ وحدت به معنای رکود و سکوته، وحدت به این معنا، یک دستی به این معنا. اما وحدت از نوع وحدت امواج دریا یا وحدت سیاله، متحرکه، یک نوع تعامل زنده است، یک نوع جنبشه، نه خواب تاریخی. ما میتونیم وحدت داشته باشیم در این حال در حال تکاپو و تکامل حرکت باشیم. متد گوش دادن بعضی دوستان به صحبت ها خیلی متد عجیبه، یعنی من این بارها تجربه کردم ها. گاهی یه چیزایی میگی دوستان، یه بعضی دوستان یه چیزی رو که تو میگی نمیشنون، چیزی که خودشون میخوان میشنفن، اولا من اینو بگم برخورد علمی و انتقادی با همه کس جایز است، بلکه لازم است. اصلا پیشرفت عقلا و شرعا جایزه، بلکه پیشرفت و رشد علم اصلا با نقد بزرگان قبلی صورت میگیره. ما اصلا تو اون بحث هم کسی رو نقد نکردیم، اصلا اونجا نقد نکردم کسی رو، گرچه اگر میکردیم کار خوبی بود، کار بدی نبود، ولی نشد این کار. من اونجا داشتم دفاع میکردم از بزرگانی مثل اینا که اینا تاریخ معاصر ما رو ساختن، ولی دانشگاه رسمی و حوزه رسمی اینا رو تا مدت‌ها به عنوانی که اینا آدمای باسوادی هستند اونا قبول نمی‌داشتن، مشکل مدرک پیدا می‌کردن. دقت می‌کنید؟ در حالی که از بسیاری مدرکدارها باسوادتر بودن. اینه این مشکل. این مشکل هنوز هم الان هم هست. اتفاقا این فوق‌العادگی اونها رو می‌رسونه. حالا مثلا بنده بگم که مثلا شریعتی جامعه شناسی مثلا نخونده، خب به طور آکادمیک مشهور بود اونم نخونده، اولا اینکه عیبی نیست، این آدم بنزه 100 تا دکتر رسمی هیئت علمی دانشگاه ها حرف زده، مطلب داره و کار کرده، این براش عیبی نیست. به خصوص تو این چیز حالا راجع به جامعه شناسی خود ایشون یه تعبیر قشنگ داره، میگه که این کلمه جامعه شناسی عنوانیه که رو هر چی که علمی نیست یا دلیل محکمی نداره یا اسم دیگه ای نداریم روش این اسما رو میذارن، اسمای علوم انسانی روش میذارن که این جزء به اصطلاح اون حوزه است. میگفت ایشون میگفت که تو اروپا از دانشجو میپرسیدن چی میخونی، مثلا میگفت شیمی، اقتصاد، نمیدونم فیزیک، خب اینا پزشکی، خب اینا معلوم بود چیه مثلا. بعد بعضیا یه تزایی داشتن که موضوعش به هیچ کدوم از این علوم رسمی نمیخورد، مثلا طرف پایان نامش تحقیق در باره مراسم ختنه سوران در ایران، بعد بهش میگفتن شما دکترات چیه، مثلا نمیتونست بگه ختنولوژی، این مجبور بود بگه که جامعه شناسیه. ولی راستم میگو بالاخره هم یه جور مطالعات اجتماعیه. حالا اونجا ما این حرف رو زدیم برای که روشن بشه که اینا آدم های اینجوری بهشون میگن آقا مدرکت معتبر نیست، نمیدونم چی چی جوریه، این کار نگه بلا از این کارها میکنن، در حالی که تمام خیلی از کسایی که دارن رسمی هن و دارن خیلی مرتب تمیز اتو کشیده مراحل و مدارج طی کردن چیزی زیادی سرشون نمیشه، یک 30-40 تا کتاب هم طوری حفظ میکنن و میگن و میره و کاری نمیکنن اصلا. اون چیزی که ما گفتیم این بود و بحث دانش نبود، بحث مدرک بود و اعتراضی به سیستم دانشگاه و حوزه بود، نه اعتراضی به اون آقایه. یه سوال دیگه پرسیدن که تفاوت بشر جدید با بشر قدیم در این است که بشر جدید اهل تصرف در دنیاست و به علوم جدید مسلح شده و بشر قدیم نه. ببینید من یه جایی یه وقت دیدم این عرض کردم، خیلی مسئله مهمیه. ما یه اسطوره‌ای درست شده به نام بشر جدید و بشر قدیم. بشر قدیم و جدید درسته که بشر تحول داره در علم، در تجربه و صنعت و طرز زندگی و اینا همه تحول. حالا لزوما اسم تکامل هم نخواهید بگید که بعضیا چون باش مخالفت کردن، قطعا در بعضی حوزه‌ها تکامل مناسبه با هر چیزی، چون کمال هر چیزی به حسب خودشه دیگه، تکامل قطعا هست. اما این تفاوت‌های تاریخی و تجربی و علمی و تمدنی به معنای تفاوت ذاتی نیست که ذات بشر امروز با ذات بشر مثلا 1000 سال پیش واقعا تفاوت در حد تضاد داره. حالا این باید چک بشه که واقعا اینجوریه، یعنی بشر قدیم یه چیزی داریم به نام بشر قدیم و یه چیزی داریم به نام بشر جدید که اینا ذاتاً و اصولاً با هم تباین و تضاد دارن و اون بشر مثلا هزاره گذشته اصلا معتقد به تصرف در طبیعت و دنبال علم تجربی اصلا نبوده و این در یک مرتبه پارادایم ایجاد شده، حالا به این فکر افتادم. واقعا این درسته؟ این اتفاق افتاده؟ ببینید خود این حرف جزو حرفای قدیمی شده الان، این حرفا رو باز یک قرن پیش، دو قرن، قرن 18 تو عصر روشنگری به اصطلاح در قبل قرن 19 میگفتن، الان دهه هاست که این حرفا رو آدمای باسواد معتبر در دنیا اینجوری حرف نمیزنن. اصلا بحث که الان مطرحه عقب نشینیه، یعنی کیلومترها عقب نشینی از اینجور جمله ها و اینجور عبارات تو محافل علمی. این بحث ها به درد هم محافل سیاسی و بحث سیاسی و بحث روزمره و اینا میخوره، واقعا منشأ علمی نداره. الان اون چی که الان توی مباحث علمی یعنی معرفت شناسی علم در دنیا داره بحث میشه درست خلاف این حرفه. الان این تعبیر به کار میره که اصلا بسیاری از اتفاقات در دنیای علم واقعا اتفاقات بودن، یعنی دلیل علمی پشتشون نبوده. خیلی از اختراعات و کشفیات اتفاقا اتفاقی بودن، محصول برنامه‌ریزی علمی نبودن و متدیک نبوده. الان هیچ کس تو غرب طرفدار، هیچ کس که میگم یعنی بورس‌های اصلی علم، تو غرب طرفدار جزمیت و قاطعیت اون چیزی که دوستان بهش میگن علم جدید اصلا نیست دیگه. کسی من اشاره کردم تو اون سوال اول که استقراء که مثل یه چماقی بالا سر فلسفه پایستده بود و مثل شمشیر داموکلس بر سر گزاره‌های دینی یه زمانی نگه داشته میشد به نام ضد علم و غیر علمی، هر حرف فرا تجربی و فرا حسی تکفیر میشد، تمسخر میشد. حالا زیر سواله، یعنی اصالت مشاهده، اصالت تجربه و آزمایش الان دیگه تو بورس نیست، در دنیا طرفداری نداره به اون صورت. عرض کردم میگن آزمایش و تجربه بدون تئوری ذهنی و بدون کمک عقل دیگه فایده نداره اصلا. قوانین علمی و کشفیات تجربی اتفاقا محصول فعالیت‌های غیر تجربی هست، تجربه به کمکش میاد، ولی تجربه از توش هیچ قانون علمی، تجربه محض، بیرون نمیاد. نظریه معنیداری تجربی و مادی کاملا عقب نشینی کرده. کسایی که میگفتن شرط علمی بودن قضیه اثبات شدنش با تجربه است، بعدا گفتن نه، اثبات تجربی نه، ابطال شدن با تجربه کافی است. الان چی میگن؟ الان میگن ابطال تجربی هم لازم نیست، شرط علمی بودن یک گزاره نیست، برای که علم اصلا ملاک نداره. یعنی کسایی که توی یکی دو قرن گذشته گفتن داوری دینی، داوری فلسفی عقلی و داوری اخلاقی امکان ندارد، دو تو حوزه ها بحث شکاکیت و اینها مطرح شد، حالا چی میگن؟ میگن داوری علمی و تجربی هم امکان ندارد. این فضا از کدوم بشر جدید حرف میزنید؟ الان پذیرفتن که علوم تجربی یک سنت استخوانی، یک چماقی بالا سر بقیه معارف و مفاهیم نمیتونه باشه، باید متواضع‌تر بود، کم ادعاتر بود و اصلا هیچ قضیه علمی تو علوم جدید نداریم که قطعی باشه. الان چی دارن میگن؟ الان دارن میگن آقا ما فقط حدس میزنیم و ابطال میکنیم تا اطلاع ثانوی، ما علم به چیزی نداریم، علم فقط مشکلات زندگی رو حل بکنه کافیه، لازم نیست درست باشه و درست معلوم نیست که باشه، نمیتونیم بفهمیم مثلا که درسته یا نه. هر ملتی هم مشکلات خودش رو حل کنه. تولید علم بومی هم به این معنا بنابراین کاملا معنیدار شده. هر ملتی، هر جامعه‌ای اگر راست میگه، علمی فکر میکنه، مشکلات خودش رو حل کنه. این نشینه بافته‌های دیگران رو هی ترجمه کنه، اونا رو بلغور بکنه، به هم پس بدن. از تو کتابای بره تو دفتر، تو دفتر بیا تو کتابا. نه، حرف بزن، کار خودت رو بگو. و این علوم اینا متن مقدس نیست، خط قرمز نیست. علم، همه علوم تجربی، هم از طبیعی و انسانی که اینا با هم دیگه هم فرق دارن. وقتی پوزیتیویست‌ها میگفتن علوم انسانی هم مثل علوم تجربی هم، علوم جدید به اصطلاح همشون، نه، بعد خودشون گفتن اینجوری نیست. و هر علمی باید پاش رو شونه یه متافیزیک باشه. اینا آخرین نظریاتیست که الان قبول شده و پذیرفتن. یعنی همه علوم تجربی مبانی مابعد و طبیعی دارن، اون مبانی متافیزیک هم که به هر علمی یه اعتبار نسبی میدن اولا و جهت میدن ثانیا، همین. و پذیرفتن که علوم انسانی که در غرب تولید شده یا تکثیر شده به معنای علوم طبیعی، اون علوم انسانی علمی نبودن و نیستن. خود علوم طبیعی هم تئوری‌های تا اطلاع ثانوی هستند و وقت دو تا اتفاق افتاده. یک، با این تعبیری که عرض کردم، ما دیگه چیزی به نام ترقی علم یا تکامل علم دیگه معنی نداره. خودشون میگن تعبیر تکامل علم یا ترقی علم معنی نداره دیگه، بلکه بحران علمی الان مطرحه تو حوزه معرفت شناسی. این یه نکته. و دیگه اینکه نسبیت و تاریخیت، یعنی تاریخ مصرف داشتن، رو پیشونی همه نظریات علمی از این به بعد زده شده. هیچ نظریه، این نظریه درست به مفهوم دوگم هایی که به نام علم جدید مطرح شده، امروز دیگه مطرح نیست. میگن هر نظریه در هر علمی تا اطلاع ثانوی، یعنی تاریخمند است و نسبی و معطوف به نتیجه. همین. بنابراین طبیعیات جدید هم مثل برای همون بلای طبیعیات قدیم به یه شکلی سراغش میاد و بعد از اینکه الهیات مشکوک شده، طبیعیات هم مشکوک شده. وحدت علوم داره معنیشو از دست میده، ارتباط منطقی بین علوم داره معنیشو از دست میده، ارتباط منطقی بین گزاره های یک علم داره معنیشو از دست میده. الان گزاره های زیادی مطرحه توی دنیا، تو دانشگاه ها، که معلوم نیست متعلق به کدام علمه، برای که مرز علوم دیگه مخدوش شده، چون ارتباط علوم با هم دیگه الان زیر سواله با این همه فروع و تکالیف تخصصی که داره میشه. البته من اینا رو عیب علم نمیدونم، اما اینا عیب نیست، من نمیخوام از این جهت تخریب کنم یا تحقیر کنم. من میخوام بگم این واقعیته، واقعیت بدونیم چیه وقتی که از بشر جدید و علم و علوم جدید حرف میزنیم، اولا بدونیم راجع به چی داریم حرف میزنیم و خود اونا دارن راجع به این مسئله امروز چی میگن، اینو بدونیم. این حرفای قرن 18 و قرن 19 رو اینجا تکرار نکنیم. بدونید که الان در آکادمی های دنیا علمی بودن گزاره تقریبا بیملاک شده، که چه گزاره ای علمی چه گزاره ای علمی نیست. متدولوژی علمی که یه وقتی اسطوره شده بود و شاخصه مدرنیته و بشر جدید شده بود، این الان دیگه تقریبا بی‌محتوا شده. و اما اون که بشر قدیم میگن که نه با علوم جدید اصطلاح آشنا بوده، نه نسبتی با تصرف در عالم داشته. حالا من یه سوال میکنم، واقعا داشته یا نداشته؟ اصلا خود معنای بشر قدیم و بشر جدید به نظر من یه اسطوره سازی است، چون بشر قدیم و جدید ذاتاً ما چیزی به نام این نداریم. ذات بشر تغییری نکرده، عوارض تغییر میکنه نه ذات بشر. بله تجربه بشریت فرق کرده، ابزارها فرق کرده، فنانیت و تکنولوژی فرق میکنه، درسته؟ اینا همه تفاوت داره، حتی بخشش هم به نظر من تکامله، با اینکه اینا خودشون میگن تکامل علم جاشو داده به بحران علم، چون تکامل یعنی یه خط سیر ثابت متحد الموضوع با ارتباط منطقی که سیر صعودی داره. وقتی که ارتباط به هم خورد تکاملم دیگه معنیشو از دست میده. کی میگن تکامل؟ وقتی که این چیز همان چیز باشد که در طول زمان چیه؟ تحول ارتقایی پیدا کرده. وقتی که دیگه معلوم نیست این چیز همان چیز است، تکامل معنی داره یا نداره؟ رضا میگن ما با بحران علم، بحران در متدولوژی علم امروز مطرح، نه تکامل در بحث علم. حالا من یه مثال بزنم، ببینید این تمدن اسلامی خب مال دوره سنت یا مال دوره مدرنه؟ یعنی متفکران دانشمندان مسلمان اینا آدمای بشر جدید نه بشر قدیم بودن؟ طبق تقسیم بندی های اینا جزء بشر سنتی بودن دیگه. حالا من سوال میکنم، اینا که دارم میگم از روی کتابای تاریخ علمه که خود غربیا نوشتن، مسلمان ها اینا رو ننوشتن. من یادداشت کردم بخشی از اون چیزی که خود اینا نوشتن، که اصلا هم علوم تجربی، علوم جدید، هم تصرف در طبیعت، موتورش اصلا تو جهان اسلام و تو تمدن اسلامی روشن شد، منتها بدون نفی الهیات و بدون نفی تفکر دینی. در غرب موتور علم تجربی هرچی گرمتر شد، الهیات مسیحی حذف شد از صحنه. تو جامعه اسلامی به عکس این بود، ولی هم توجه به علوم جدید بود، هم تصرف در طبیعت بود. پس بشر قدیم ذاتاً با این که شما میگی تفاوتی نداشت، البته نحوه استفادهشون از علوم فهم کنه. دخالت زمان من در نظر میگیرم، حتما علوم تجربی، علوم تجربی الان قابل مقایسه با علوم تجربی اون زمانی که استارت علوم جدید رو دانشمندان اسلامی زدن حتما یکی نیست، شکی نیست. اما این موتور کجا روشن شد؟ اتفاقا تو همون جهانی که شما میگید متعلق به جهان سنت بوده، که اصلا خود تقسیم به سنتی و مدرن هم یک اسطوره است، یه تقسیم ایدئولوژیکه که حالا فرصت نمیشه امروز توضیح بدیم که اصلا مرز این سنت و مدرنیته و بشر قدیم و جدید چیست و کجا دقیقاً. تا این لحظه که من با شما صحبت میکنم ده ها توضیح برای این مسئله داده شده، همه متضاد با هم و هیچ کدوم استدلال محکمی که اثبات بکنه قضیه رو به ما نداده. اینا اسطوره سازی است برای مخدوش کردن ذهن. حالا من فقط بعضی چیزایی که توی آثار اینا خود اینا نوشتن راجع به دانشمندان مسلمان، نسبتشون با علوم جدید و با تصرف در طبیعت، ببینیم حالا بشر قدیم ذاتاً قدیم و انسان سنتی واقعا اینجوری بوده که شما میگید. ببینید خودشون اینا میگن، میگن اصلا طبقه بندی علوم جدید اولین بار توسط مسلمان‌ها انجام شد. حتی غیر از آثاری مثل احصاء العلوم فارابی که نقش مهمی داشت در تقسیم تدوین علوم در غرب، که مثلا کسایی مثل گوندیسالینوس که او رو نقطه عطف طبقه بندی علوم جدید در غرب میدونن، اصلا کلا اقتباس و رونویسی از روی کتابایی مثل احصاء العلوم فارابی کرده، مثل احصاء العلوم. ولی علاوه بر اون من فراتر از این میگم، مثلا کتابهایی که اولین بار تقسیم علوم جدید رو که همش ناظر به تصرف در طبیعت بود، منتها بدون فراموش کردن ماورای طبیعت، با توجه به ماورای طبیعت، اینا همه تو آثار مسلمان‌ها بوده چند قرن قبل از اینکه این بشر جدید کذایی شما در غرب یا اون چیزی که بهش میگید مدرنیته متولد شده باشه. چند قرن قبلش اصلا مدرنیته شما بر اساس کشفیات و علوم جدید و اختراعات مسلمان‌ها بنا شد، بر اساس اعترافات خودتون. اینا که میگم از توی آثار خودشون من یادداشت کردم براتون، فقط سریع بخونم بعضیش رو، خیلی زیاده، من در حد فرصت چند دقیقه بعدش رو فقط میخونم. خودشون میگن، میگه اصول رسم بر سطح کره و علم مساحی و تسطیح، محاسبه مسیر، سرعت حرکت ماه، کره ماه و صور کواکب در سطح مستوی، محاسبات کروی، اندازه‌گیری سطح زمین در دوره‌ای که نه ماهواره‌ای بوده نه عکسای ماهواره‌ای بوده، همه و اون دوره‌ای بود که دنیا زمین رو مسطح می‌دونست نه کروی. 5-6 قرن قبل از کسایی که در غرب در قرن 17 و 18 و 19 بیان این نظریات رو بدن، 5-6 قرن قبل از اینا نظریه پردازان مسلمان و غالبا ایرانی اتفاقا مدل سازی‌هایی کردن که پایه فضاشناسی و آسمانشناسی ستاره شناسی جدید شد و از مکانیک، اینا که میگم عبارات خودشونم، میگه از مکانیک و فیزیک تا نجوم و ستاره شناسی و هیئت، انقلاب‌های بزرگ علمی پی در پی در جهان اسلام صورت گرفت و بسیاری کشفیات بزرگ در این زمینه بعد از ترجمه به زبان‌های اروپایی و لاتین قرن‌ها بعد به نام کشفیات غربی‌ها متفکران اروپایی ثبت شده در تاریخ علم، در حالی که میگه ما فقط در آثار ابوریحان دیدیم که 4-5 قرن قبل از اینا چقدر مطالعات منظم علمی، کشفیات و نظرات مهم در باب علم مساحی و تسطیح آمده. علاوه بر اون که حالا به عنوان مثال مثل ابوریحان خیلی ها بودن، اون مثال به ابوریحان میزنه و مطالعات سیاحی و جهانگردی داره، از سرزمین‌هایی در زمین بحث می‌کنه که قبل از او هیچ کس در هیچ جا از این سرزمین‌ها نام نبرده و یعنی هم کاشف سرزمین‌های جدید در زمین، هم کاشف ایده‌هایی در باب سیارات و آسمان. این کتاب شرح شمار هندی و نظریه‌ای که بیرونی در باب تصاعد هندسی و خانه‌های شطرنج داده که یک تحول بزرگی تو ریاضیات و تو هندسه است و دیدگاه‌هایی داره که بعضیشون با دیدگاه‌های همین امروز دنیا خیلی نزدیکه. شما می‌دونید اصلا حرکت با قطب‌نما اقیانوس نوردی، یعنی ساختن کشتی‌های اقیانوس پیما و استفاده از قطب‌نما در اقیانوس‌ها و راه‌های دور، اصلا این کار اول مسلمان‌ها راه انداختن. اولین نقشه‌ها از کره زمین از آب‌ها و خشکی‌ها توسط مسلمان‌ها تهیه شد. اگر کشف آمریکا که به کریستوف کلمب و دیگران نسبت میدن، در آثار خود مسلمان ها هست توصیف قاره امریکا 500 سال قبل، چند صد سال قبل از اینا، که اونجا اصلا اونجا در شما میدونید اینا با از اسپانیا با کشتی های با کمک ملکه چیز و از طریق اسپانیا رفتن به سمت امریکا و در وارد قاره امریکای مرکزی اولین بار اینا شدن اروپایی ها، به دلیلی که کشتی های مسلمان ها از اندلس یعنی اسپانیای اسلامی بارها از چند قرن قبل اصلا در رفت آمد بود به او قاره، منتها اینا نرفتن اونجا سرخپوستا و بومیا و اینا رو بکشن و لتوپار کنن و قتل عامشون کنن و این کارا، میرفتن معامله میکردن، تجارت میکردن، برمیگشتن. و شما میدونید کشف قاره امریکا به بعضا به عنوان شروع مدرنیته اصلا در تاریخ تمدن غرب نام بردن، دوران جدید به اصطلاح. کشتی های اینا چند قرن بعد از کشتی های مسلمان ها به اون مناطق رفته و بر اساس نقشه هایی که مسلمان ها تهیه کردن اصلا از اون نقشه ها استفاده کردن. کشتی های مسلمان ها اولین بار دماغه امیدنیک و قاره افریقا رو دور زد، برای اولین بار اونا سرزمین ها رو عرشبت که گذروندن و از روش نقشه های جغرافیایی کشیدن و اولا تو کتاب هاشون هست، چند قرن بعد اینا نسبت داده میشه به دیگران. در باب هندسه فضایی، بنیانگذار هندسه فضایی رو سر لنوکچری میدونن در اواخر قرن 18. ببینید ایشون خودش در آثار خودش چقدر به نظریات خواجه نصیر طوسی استناد میکنه، خودش از جمله اصل پنجم از اصول هندسه مسطحه خواجه نصیر رو میگه که مبنای هندسه که بعداً به نام هندسه فضایی شناخته شد و نام برده شد از آثار کسانی مثل خواجه نصیر، یک دانشمند ایرانی و مسلمان اهل طوس و خراسان هم هست، میگه از آثار او من اینا رو استخراج کردم. اینا رو نسبت میدن به ایشون اواخر قرن 18. خواجه نصیر کی زندگی میکرد؟ چند قرن قبل. هندسه تحلیلی توی تاریخ علم جدید، جزء علوم جدید، به کی نسبت داده میشه؟ به دکارت. درسته؟ اصلا هندسه تحلیلی تا قبل از اینکه مسلمان‌ها باشن علمی به نام هندسه تحلیلی وجود نداشته، همطور که علم جبر وجود نداشت. شما میدونید هم علم جبر رو هم هندسه تحلیلی رو اصلا مسلمان‌ها اختراع کردن، یعنی ریاضیدانان و مهندسین اسلامی علم جبر رو به وجود آوردن و بعد با تلفیق جبر با هندسه، هندسه تحلیلی متولد شد. اصلا تا قبل از تمدن اسلامی علم جبر و هندسه تحلیلی وجود نداشته. 5 قرن قبل از دکارت مسلمان راجع به این مسئله بحث کردن، ولی باز توی تاریخ علوم چی میخونیم که ما تو علوم جدید میگه مبدع هندسه تحلیلی دکارت. تو تقریبا همه علوم اتفاق افتاده. تو تاریخ علوم جدید سانسور شده. صفحاتی که مال چند قرن قبلش بوده و اینا رو متفکران مسلمان و اتفاقا غالبا هم ایرانی این کارا رو کردن تو حوزه‌های مختلف، از پزشکی، جراحی، ستاره شناسی، همه چی، اینا حذف شده از تاریخ. اینا که دارم میگن چه‌هایی یک کمی تراوش کرده از زیر قلمشون مونده. میگه اصلا مهمترین نظریات ابتکاری در این حوزه هندسه تحلیلی و جبر متعلق به دانشمندان مسلمان بود. غرب حتی با آثار اقلیدوس و هندسه اقلیدوسی که خب اونا غربی بود و اصطلاح یونانی و اینا، حتی با آثار اونا هم از طریق مسلمان ها و متون عربی آشنا شدن. اروپای جدید، بشر جدید شما اینجوری ساخته شده. علم جبر رو خوارزمی اصلا اختراع کرده. کتاب الجبر و المقابله شروع علم یک علم جبر مستقل از هندسه بود. حتی با همین نام هم در متون غربی آمد. اینکه فرانسوی ها الخوارزمی رو الگوریتم میگن، یا الگوریتم همون الخوارزمیه، این نام تلفظ میشه و با فن محاسبه مخلوطه. حل معادلات درجه دوم جزء ابتکارات بود. تا اوائل قرن 17 کتاب‌های خوارزمی متن اصلی بوده در جبر و مقابله در دانشگاه‌های اروپا، تا اواسط قرن 17. البته 3 قرن قبلش این ترجمه شده بود به لاتین و تو قرن اواخر قرن 17 هم ترجمه شد توسط رابرت چستری به انگلیسی، در لندن چاپ شد، یعنی منتشر شد. و دیگران مثلا یا مثال دیگه میگه معادله سرعت و معادلات مربوط به تعیین موقعیت‌های مختلف کره ماه کار ابوالوفا بود. ابوالوفا یک دانشمند ایرانی است. نظریه‌ای که دنیا در قرن 17 به تیکو براهه نسبت میدن، یک دانشمند اروپایی، 600 سال قبل در آثار ابوالوفا و شاگردان او آمده است. اینا رو شما هم نمیدونید. یعنی وقتی به شما میگن آقا این مال کیه، میگه فلان. برای همه علوم چند تا اسم اروپایی هست که اینا مربوط به قرن 17 19 است، اما اینا مال کیه؟ قرن 11 12 13 میلادی. در علم مثلثات آثار خواجه مثل کتاب الشکل القطاع که همون موقع ها چند قرن پیش از الان به لاتین، انگلیسی و فرانسه ترجمه شده و چند قرن متون مرجع و متن اصلی بوده در اروپا در باب مثلثات مستوی و کروی و کشف فرمول های ششگانه مثلث کروی قائم الزاویه، این همه کار اوست. گسترش ریاضیات و توسعه علم ریاضی، کشفیات بزرگ در ریاضی باز متعلق به مسلمانان، به دیگران نسبت داده شده، دیگرانی که چند صد سال بعد آمدن. این تعبیری که عرض میخوام بکنم الان براتون باز عبارت یکی دیگه از مورخین علم و تمدنه که خودش انگلیسی است و این تعبیر ایشون ترجمه عبارت ایشونه. میگه که در قرن 14 و 15 میلادی که مسلمان ها با مشکل ترین مسائل ریاضی و هندسی دست و پنجه نرم میکردن و معادلات جبری درجه سوم را با کمک مقاطع مخروطی حل می‌کردند و ادعاهای بزرگ در مثلثات کروی داشتند، ریاضیات در اروپا فقط در حد چرک انداختن بود و در حد تقویم سال و مسائل ابتدایی، در حالی که مسلمانان در آن تاریخ ریاضیدانان یونانی و هندی را نقد کرده بودند و اصول اقلیدوسی و بطلمیوسی را رد کرده بودند. 3 قرن بعد از این تازه میگه این کتابها از عربی به لاتین ترجمه شده اصلش، در حالی که 3 قرن قبل در جهان اسلام اینا نقد شده بوده. 300 سال قبل نقد شده، تازه بعد میاد اصلش ترجمه میشه و اروپا تازه با اصل هندسه اقلیدوسی آشنا داره میشه، در حالی که 300 سال قبل مسلمان نقدشن، ده ها نقد برش نوشته بودن. کسرهای اعشاری و کشفیات بزرگ دیگر که آنها حدود 20 تا مسائل ریاضی و هندسی رو نام برده که وقتی نمیخوام بگم که اینا همه میگه کار ابتکارات و ادعاات مسلمان ها بود. ریاضیدانان بزرگی که باز حدود 20 تا اسم اونجا آورده، قیاس الدین کاشانی، ابن هیثم، ابو سعد، ابن نجدین، ابوالحسن هروی و صدها ده ها ریاضیدان و دانشمند بزرگ دیگه، اینا همه از تاریخ علم جدید سانسور شدن. یعنی شما هم که ایرانی هستید و مسلمانید اینا رو نمیدونید و نشنیدید و نمیدونید. ادعاء علامت صفر، صفر و کاربرد صفر کار محمد ابن احمد است در کتاب مفاتیح العلوم، که برای نخستین بار او پیشنهاد کرد که در فلان مرحله از محاسبات اگر عددی نبود دایره کوچکی بگذاریم تا ردیف ها با هم برابر شوند، و بعد از او اسمش را صفر گذاشتند، که اینا همین کلمه تحت عنوان صفر در متون ترجمه غرب ترجمه شد و بعدها باز عوض شد. یا این الهازم که بزرگترین نظریه پرداز در علم نورشناسی دنیا دانسته میشه، این همین ابن هیثم و خودمونه. ابن هیثم خیلی از اینا با اسمای اروپاییش آشنا نمیدونم که اینا، این ابن هیثمه. ابن هیثم بزرگترین نورشناس و بعضی ها مبدع علم ایستشناسی و اصول بسیار مهم در باب اجرام فلکی، ایجاد علم جدیدی به نام نورشناسی و ترکیب ریاضیات و فیزیک با او شروع شد. هم در فیزیک نظری هم در فیزیک تجربی کار میکرد، اثبات اینکه حرکت مستقیم نور، که نور حرکت مستقیم، تحلیل خصوصیات سایه، موارد استعمال عدسی ها، روش تولید عدسی های مختلف با کارکردهای مختلف، تئوری اتاق تاریک، تحلیل ریاضی حرکت نور، همه کار اوست. یعنی کارگاهی داشت اینجوری، و فرمول زاویه شکست نور و فرمولای دیگه میانه که در آثار او آمد، و به قدری به طرح اختراع ذره‌بین نزدیک شد که 300 سال بعد، یعنی بشه 300 سال بعد که راجر بیکن و دبلیو ایلو و دیگرانی و بعد از آنها کسانی که به نام مخترع ذره‌بین در غرب شناخته شدند، که بعد همینا به میکروسکوپ و تلسکوپ و کشفیات بزرگ و شروع علم جدید منجر شده. میگه همه اینها با جز با مطالعه رساله ها و تحقیقات کسانی مثل ابن هیثم امکان نداشت. باز یک نمونه دیگه، چند قرن قبل از نیوتن کسانی مثل ابن هیثم بودند که، و ابن هیثم که مستطیل سرعت ها را بر سطح منکسر کننده تطبیق داد، تئوری حداقل زمان را طرح کرد، او بود که استوانه مدرج را برای نخستین بار در آب قرار داد، کار آزمایشگاهی تجربی دیگه، اینا که میگن متد علوم جدیده، بشر جدید، علم جدید. و زاویه برای اندازه‌گیری زاویه انکسار نور در آب، هوا و اجسام شفاف، تجربه‌های دقیق آزمایشگاهی را برای نخستین بار در جهان آغاز کرد و شاگردان اون مسیر را ادامه دادند. یا جابر ابن حیان و بزرگان دیگه‌ای که تو رشته‌های مختلف، که الان اسمای مشهورن، صدها اسم شنیده نشده وجود داره. قانون اندازه‌گیری زوایای کوچک، قانون کشف درشت‌نمایی عدسی‌های مسطح و محدب و تعداد دیگری، و بعد این تعبیر رو به کار می‌برن بعضی دیگر از مورخین علم تمدن در غرب، که میگه نه آنچه در قرن 17 و 18 اتفاق افتاد، نه انقلاب علمی و فنی و نه انقلاب صنعتی اروپا که آغاز دوران جدید و بشر جدید و مدرنیته و نادانسته میشه، هیچ کدام، اینو خواهش می‌کنم دقت کنید به این تعابیر و کلمات، هیچ کدام بدون مطالعه و ترجمه کتابخانه‌های علمی مسلمانان و بدون کپی برداری از آثار آنها و صنایع آنها ممکن نبود. بعد نمونه‌های دیگه، مثلا فرزندان موسی بن شاکر که یه خانواده‌ای بودن همه اهل مکانیک و فیزیک، پدر و پسر و بچه‌ها و دختر و همه تو رشته کار می‌کردن. میگه خانواده‌هایی داشتیم که همه فیزیکدان بودن تو جهان، خانواده‌های فیزیکدان. بعد مثال می‌زنه خانواده موسی بن شاکر که فرزندانش کتاب سلسله کتاب‌های به نام الهیل نوشتن، که اینها کتاب‌های مرجع بود در باب ساختن وسایل و دستگاه‌های مکانیکی و جر ثقیل و اختراعات و ابزارهایی که بعدها به شکل پیچیده‌تری بر اساس طرح اولیه آنان ساخته شد و جرقه انقلاب فنی علمی و انقلاب صنعتی و تکنولوژی نوین اینجا زده شد. خب اینا مگر علم جدید و بشر جدید و اینا مگه نیست؟ اینا در کدام از آن و به دست چه کسانی هر شبت که اینا جلقه ها زده شد و ساخته شد؟ که من عرض کردم بشر جدید باید معلوم شد چی از که اصلا، اگر هست، اگر واقعا بشر ذاتن جدیده و بشر قدیم ذاتن تفاوت دارن، تازه باید معلوم بشه این بشر جدید از کی بوده. اون چی که شما بهش میگید انقلاب علمی و صنعتی و تجربی و متد استقرایی و علوم آزمایشگاهی، کیا شروع کردن؟ اتفاقا اون کسایی شروع کردن که شما میگید متعلقه به دوران سنتن، شما هر چی دارید از اونا دارید. بعد پرسیدن که بشر جدید آیا قابل دینی شدن است؟ آیا مدرنیته دینی داری؟ خب اونا جوابش آریانه است. آری و نه، آری و نه، نه آریانه. ببینید دوستان، من یه وقتی عرض بکنم اینا، من چون نقدهای راجع به مدرنیته یا علم جدید یا تمدن اینا میگم، میگم دوستان متوجه هستن که منظور من چیه و این توهم سوء تفاهم به وجود نیاد که خب پس دفاع از مسائل دینی به معنی انکار بشر جدید و رشد و پیشرفت و مدرنیته و ایناست. اصلا این نیست. من دارم میگم اولا باید تعریف متقن درست علمی داده بشه، باید معلوم بشه انسان شناسی تجربی حقیقتا یه انسان شناسی با ظرفیت بزرگ انسان متناسبه یا نه. این یک. ما نمیگیم این انسان شناسی علمی تجربی رو حذف کنید، میگیم اینو تکاملش باید بدیم. دقت کردین؟ ما میگیم اون چه که اینا به عنوان دستاورد جدید و بشر جدید مطرح میکنن سقف نیست، کفه. ما باید بریم بالاتر. و بعدم معلوم بشه شروعش از کجاست. و سوم اینکه معلوم بشه تفسیری که شما ازش میکنید آیا تفسیر درستیه یا نه، یه اسطوره سازی است. شما میدونید بهترین راه برای تعطیل تفکر و تعقل توی یک ملتی اسطوره سازی های دروغیه و بهترین راه برای تعطیل اراده و پیشرفت اونها عرشبه که جبر سازیه، دترمینیزم به اصطلاح. خب این که ما هممون میدونیم که هیچ کسی فکر میکنه ممکن نباشه که زندگی بدون پیشرفت، بدون تغییر، بدون تحول اصلا خسته کننده است، غیر قابل تحمله. اصلا بشر نمیتونه متحول نباشه، پیشرفت لابدی است، اجتناب ناپذیره. پس اون چی که ما داریم بحث میکنیم راجع به مسئله پیشرفت و تحول و پیدایش علوم جدید و اینا نیست. من میخوام یه مغالطه‌ای که این وسط داره میشه، از وسط این همه حرفای درست دو چند تا مغالطه بزرگ و خطرناک رو که متاسفانه حاکم شده بر خیلی از ذهن‌ها و مشهور و ثابت شده، اینو ما کمی مشخص واکنیم. متشکرم.